بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 422، سطر 13. و الحاصل ان امتناع ان یکون بین جوهر و جوهر انواع غیر متناهیت بالقوه، انما هو لمنافات کون تلکل انواع بالقوه لوجود فعلیت الموضوع المتقبل بها. بحثمون در حرکت جوهری بود که ابن سینا نفیش میکرد، در حالی که حرکت کیفی رو قبول میکرد. ابن سینا استدلالش رو در نفی حرکت جوهری مطرح میکنه، بعد به ذهنش میرسه که این استدلال نقض میشه، نقض اون استدلال هم میاره جواب میده. من چون بحث رو دیروز گفتم، امروز فقط یه اشاره مختصری میکنم و وارد بحث میشم انشاءالله. ابن سینا میگه که در حرکت جوهری صورت عوض میشه، صورت منتقل میشه، پس متحرک خود صورت نیست، چون متحرک در حرکت از بین نمیره، در حالی که صورت از بین میره. پس معلوم میشه که صورت متحرک نیست، اونی که باقی میمونه متحرکه، اونم که باقی میمونه ماده است، پس متحرکه، عبارت میشه از ماده. حالا ماده میخواد حرکت کند در صورت، یعنی صورتهای پی در پی بگیرد، صورت اولی رو از دست بده، صورت بعدی بگیره، صورت بعدی رو از دست بده، صورت بدتر بگیره و هاکذا. این میشه حرکت جوهری. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که در هر حرکتی، چه حرکت جوهری چه حرکت غیر جوهری، بین المبدأ و المنتها باید افراد بی‌نهایتی که بالقوه هستند بین مبدأ و منتها موجود باشند. در حرکت کیفی باید بی نهایت کیفهای متعدد سر راه باشند. در حرکت جوهری هم بی نهایت صورت باید در سر راه باشه، منتها همه وجود بالقوه داشته باشه، که متحرک بیاد هر کدوم از اینها رو که دلش خواست فلفل کنه. اینم مطلب دوم. پس مطلب اول، حرکت جوهری این است که ماده صورت‌های پی در پی بپذیرد. مطلب دوم این که این صورت‌های پی در پی باید بی‌نهایت باشند و وجود بالقوه داشته باشند. بعد ابن سینا ادامه میده، میگه که لکن این که صورت‌های بالقوه‌ای بین مبدأ و منتها باشند و بی‌نهایت باشند اشکال داره. اشکالش هم اینه که این صورت‌ها همه باید بالفعل بشند، وقت لازم میاد بی نهایت صورت بالفعل بین مبدأ و منتها با وجود داشته باشه. و بی نهایت بالفعل نداره، پس اون بی نهایت بالقوه هم نخواهیم داشت، پس حرکت نخواهیم. توجه کردید؟ حرکت مستلزم وجود بی نهایت اون بالقوه هاست، و در حرکت جوهری اون وجود بی نهایت بالقوه ها باید بالفعل بشه، و بالفعل شدن باطل است، پس این که اصلا بالقوه ای وجود داشته باشد باطل است، پس حرکت باطل است. ناقض نقض میکنه، میگه در کیف هم همینه. در کیف هم شما وقتی میخواد بگید متحرکی در کیف حرکت کرد، باید قبول کنید که بین مبدأ و منتها بی نهایت کیفی که بالقوه موجودن وجود دارد، و این بالقوه باید بالفعل بشه. ابن سینا جواب داد در کیف لازم نیست این بالقوه ها بالفعل بشن. چرا؟ چون متحرک بالفعل هست. وقتی متحرک بالفعل بود دیگه لازم نیستش که با کیف خودش رو بالفعل کنه. در حرکت جوهری متحرک اون ماده است، بالفعل نیست، باید با این صورت‌ها خودش رو بالفعل کنه. پس باید این صورت‌های بالقوه رو بالفعل بکنه تا بتونه خودش بالفعل بشه. لذا در حرکت جوهری باید این صور بی‌نهایت بالفعل بشن، در حرکت کفی لازم نیست بالفعل بشن، چون متحرک خودش بالفعله، فعلیتش از این کیفا نمیگیره. برخلاف حرکت جوهری که متحرک فعلیتش از این صورت‌ها داره میگیره. در حرکت کیفی فعلیتش رو از جدیه گرفته و کیفا رو لازم نیست بگیره. میتونه یک کیف رو بگیره، کیفای دیگر که بلغوبان جا بندازه، چون اونه لازم نیست موجود بشه. چند تا کیف وسط راه رو میگیره بلغوبانشون میکنه و تموم میشه، کیفای دیگر که بلغوبان موجودشون نمیکنه. اما در حرکت جوهری باید تمام صوری که بلغوبان بلفل بکنه، ولی نمیتونه حرکت، نمیتونه این متحرک بلفل بشه حرکت. پس این نقض وارد نیست. نه مترتب نیستن کیفا، نخشون کیفا در حرکت جوهری هم میتون، در حرکت جوهری صورت ها بر هم مترتب نیستن، در حرکت کیفی هم کیفا بر هم مترتب نیستن. در حرکت جوهری متحرک مترتب است بر این که بس صورت ها، در حرکت کیفی متحرک مترتب نیست، متوقف نیست، مترتب الان درست نیست بگیم، متوقف نیست. در حرکت جوهری متحرک متوقف است بر این صورت ها، لذا باید صورت ها رو بالفعل کنه چون متوقفه. اما در حرکت کیفی متوقف بر این کیف های بالقوه نیست.
سیبی که مثلا پس سبزی به سمت سرخی میره و سبزی مراتب داره، بعد میدونم زردی مراتب داره تا به سرخ،
همه مراتب رو تیم میکنه، ولی مراتب بی نهایت بالقوه رو لازم نیست.
مترتب هستن،
نه مترتب هستن، این متعاقب هستن، نه مترتب. اگه تکاملی باشه بله مترتب، کنه فسادی باشه نه. این ابن سینا کنه فسادی میگیره. اگر تکاملی بگیرید حرکت رو مترتب میشه، اما حرکت اگه کنه فسادی باشه که ایشون کنه فسادی میگیره دیگه ترتب نیست، نه دیگه، فقط تعاقبه. اون صورت قبلی از بین میره، صورت بعدی میگیره، نه که صورت بعدی مترتب باشه بر صورت قبلی. مترتب است بر علل خودش، یکی علت قابلی است که همون هیولاست، یکی هم علت پایلی است که مثلا آتشه باید روشن بشه تا این صورت آبی از بین ببره صورت هوایی به جش بیاد. اینا عللی هستن که صورت هوایی برشون مترتبه و متوقف، اما این صورت هوایی متوقف بر صورت قبلی نیست، متعاقب هست ولی متوقف نیست. به لحاظ نوبت شاید بگید متوقف هست که اون باید بره این بیاد، که این همون معنی تعاقبه دیگه، که معنی ترتب نیست. ول حاصلی که مرحوم لاهیجی میفرماید برای بیان همین جواب نقضیست که ابن سینا گفته، همه بخشای کلام ابن سینا رو توضیح نمیده مرحوم لاهیجی، بلکه فقط اون جوابی که ابن سینا از نقض میده اون جواب رو داره توضیح میده. یعنی فرق بین حرکت جوهری و حرکت کیفی رو داره بیان میکنه. چرا در حرکت جوهری باید متحرک تمام صور بین راه خودش را بالفعل کند و در حرکت کیفی لازم نیست تمام کیفهای سر راه بالفعل بشه؟ چرا این رو داره بیان میکنه؟ ابن سینا بیان کرد، چون مرحوم لاهیجی میخواد بیان رو واضح بکنه. مرحوم لاهیجی میگه که ما در هر حرکتی بین مبدأ و منتها وجود بالقوه بی نهایت مقوله رو لازم داریم، وجود بالقوه بی نهایت مقوله رو لازم داریم، همون مقوله که تو حرکت داره انجام میشه. این در کیف بی نهایت، وجود بی نهایت داشتن، وجود بالقوه بی نهایت داشتن در کیف ابی نداره، در حرکت جوهری نمیشه. چرا در حرکت جوهری نمیشه؟ چون بالقوه بودن این صور با شرطی که میکنیم که باید متحرک بالفعل باشد سازگار است. دقت کنید چه عرض میکنم؟ بالقوه بودن این صبر با اون شرطی که ما داریم سازگار نیست. شرط ما اینه که متحرکمون بالفعل باشه. اون بالقوه بودن نمیذاره متحرک در اینجا بالفعل باشه. اگر چون متحرک در اینجا ماده است، در حرکت جوهری متحرک ماده است، اگر اون صبر بالقوه باشند، این متحرکی که ماده است بالفعل نمیشه و متحرک باید بالفعل باشه. بالقوه بودن اون صور بی‌نهایتی که بین راهند منافات دارند با بالفعل بودن متحرک، چون متحرک بالفعل بودنش از این صور میخواد بگیره. اون صور نمیتونن بالقوه باشند و در عین بالقوه بودن این ماده رو بالفعل کنند. باید اونا بالفعل بشن تا اینو ماده رو بالفعل کنند. اونا اگه بخوان بالفعل بشن بی‌نهایتن، لازمه بی‌نهایت بالفعل داشته باشن. اونا اگه بخوان بالقوه بمونند نمیتونه متحرک بالفعل باشه، در حالی که متحرک باید در طول حرکت بالفعل باشه. پس صورت‌ها اگه بخوان بالقوه بمونند، با توجه به اینکه فعلیت متحرک به توسط اون صورت هاست، لازم میاد اگر اون صورت‌ها بالقوه بمونند این متحرک بالفعل نشه. و متحرک اگه بالفعل نشه نمیتونه حرکت کنه. اگر بخواد حرکت کنه باید تمام اون صور رو بالفعل کنه. صور وقتی بالفعل شدن لازم میاد بی نهایت بالفعل داشته باشه. بی نهایت بالفعل داشته باشه چه اشکال داره؟ ولی تو کیف اینطور نیست. تو کیف این کیف های بی نهایت میتونن بالقوه بمانند. چرا؟ چون متحرک فعلیتش از اینها نمیگیره. متحرک خودش فعلیت داره. فعلیتش از طریق صورتش گرفته تمام شده. فعلیتش از این کیف ها نمیگیره. پس لازم نیست این کیف ها بالفعل بشن. میتونن بسیارشون بالقوه بمانند و بعضیشون بالفعل بشن. یه همون توضیحی که عرض کردم مرحوم لایجی به بیان دیگه داره بیان میکنه. البته دقت کنید، من گفتم متحرک باید این صورت ها رو بالفعل کند. متحرک ماده است، نمیتونه صورت ها رو بالفعل کنه. یعنی صورت ها باید بالفعل بشوند برای متحرک، ولی ماده که نمیتونه صورتی بالفعل کنه. این تصامیمی بود در عبارت من که باید اصلاحش کنید. صفحه 422 این سطر 13 هم. والحاصل یعنی حاصل جوابی که از نقض به حرکت استحالی دادیم یا ابن سینا داد، حاصل این است. توجه کنید منظور از حاصل رو حتما توجه داشته باشید، حتی شده بنویسید که معلوم باشه این مرحوم لایجی کجای عبارت ابن سینا رو میخواد توضیح بده. و حاصل این است که امتناع ان یکون بین جوهرن و جوهرن انواع غیر متناهیت بالقوه. در حرکت جوهری ما گفتیم بین جوهری که مبدأ است و جوهری که منتهاست ممکن نیست بی نهایت جوهر بالقوه داشته باشیم، ممکن نیست بی نهایت صورت بالقوه داشته باشیم. اینو ما در حرکت جوهری گفتیم که بین جوهرن و جوهرن وجود جواهر بی نهایت ممکنه است و به همین جهت هم از که حرکت جوهری ممکن شدیم. حالا چرا ممکنه؟ امتناع این که بین جوهری که مبدأ است و جوهری که منتهاست انواع غیر متناهی بالقوه وجود داشته باشد تا حرکت تحقق پیدا کند، امتناع انما هو لمنافاته. لمنافات کون تلکل انواع بالقوه، لمنافات این کون لوجوبه فعلیت الموضوع المتقدم بها. این لام لوجوب متعلق به منافاته. گفته میشه فلان چیز منافات دارد لفلان چیز، این لام در متعلق منافات میاد. فلان چیز منافات دارد لچیز، مثلا الابیزو مناف للاسود یا البیازو مناف للسواد. مرمنا میکنیم، بله در فارسی مرمنا میکنیم. اینجا لام لام لوجوب متعلق منافاته. منافات دارد که این انواع جوهریه بالقوه بماند. منافات دارد با اون قاعده‌ای که میگوید موضوع باید فعلیت داشته باشه. موضوع یعنی موضوع حرکت. قاعده ای که میگوید موضوع حرکت باید فعلیت داشته باشد، بالقوه بودن این صور منافات دارد با این قانون که میگوید موضوع حرکت بر فعلیت داشته باشه. کلمه المتقوم به ها در اینجا با هنرمندی آمده، تقریبا دلیل بر مطلب. چرا منافات دارد؟ ضمیر به ها برمیگرده به انواع غیر متناهی. المتقوم یعنی موضوع، یا به تعبیر دیگه فعلیت موضوع قوام دارد به این انواع، پس این انواع نمیتونن بالقوه بمونند چون فعلیت موضوع قوام به اینها دارد. اینها اگر بالقوه بمونند نمیتونن مقوم این موضوع بشن و موضوع مقومش رو از دست میده. موضوع فعلیتش مقوم است یا متقوم است به فعلیت این انواع، و این انواع اگر بالقوه بمونند فعلیت موضوع تأمین نمیشه. بالقوه بودن اونها منافات دارد با فعلیت موضوع. چرا؟ چون فعلیت موضوع از نوعی اونا میاد، اگر اونا بالقوه بمونند موضوع فعلیت پیدا نمی کنه. برخلاف کیف که فعلیت موضوع حرکت از نوعی کیف نمیاد، لذا کیف ها بالقوه بمونند هیچ منافاتی نداره. به خلاف ان یکون بین کیفیت این که مبدع است و کیفیت دیگری که منتهاست، مثلا به خلاف ان یکون بین این دو کیفیت انواع غیر متناهی از کیف بالقوه. اگر بین دو کیفیتی که مبدع و منتهاست بی نهایت کیف بالقوه داشته باشیم با هیچ منافات نداره. چرا؟ چون متحرک فعلیتشو از این کیفهای بالقوه نمیگیره تا ما ناچار باشیم این کیفهای بالقوه رو بلفل کنیم. کیفهای بالقوه بعضیش بالقوه بمانن اشکال نداره. لعدم تقوم موضوع، موضوع یعنی موضوع حرکت، یعنی اون که در کیف حرکت میکنه تقوم نداره به تلکر انواع، یعنی به این کیفیتهای بالقوهی که این وسط هست. فلا منافات بین این که این کیفیتها بالقوه بمانند و بین این که موضوع متقوم بالفعل باشد. موضوع متقوم بالفعل است، کیفیت هم همچنان بالقوه میمانند، هیچ منافاتی هم نیست. پس در حرکت کیفی جمع میکنیم بین این که موضوع بالفعل باشد و کیفها بالقوه بمانند، اما در حرکت جوهری نمیتونیم کار رو بکنیم. موضوع رو باید بالفعل کنیم، پس اون صورتهایی که بالقوه همه باید بالفعل بشن و بی نهایت صورت بالقوه باید بالفعل بشه، اشکال بشه. پس در حرکت جوهری اشکال داریم، حرکت کیفی این اشکال رو نداریم. وقت یعلل و زالک، باز توجه کنید زالک به کجا اشاره میکنه. زالک یعنی نفی حرکت جوهری، نفی حرکت در صور. قد یعلل به این مطلب، یعنی دلیل ابن سینا رو خوندیم که حرکت جوهری نفی میکرد. بعضی ها دلیل دیگری میارن، دلیل اون رو میخونیم. همون نقضی که بر دلیل ابن سینا وارد شد، همون نقض بر دلیل اینا وارد میشه. وقت باید جواب و جوابم داده شده، منتها نه اون جواب ابن سینا، یه با یه تفاوت مختصر. اما دلیل جدیدی که میخوام بر نفی حرکت جوهری قابل کنیم توجه کنیم. در حرکت جوهری همونطور که عرض کردم، ماده در صور حرکت میکند، پس باید صور متعاقبه داشته باشیم. همونطور که عرض کردم صور متعاقبه نه صور مترتبه، باید صور متعاقبه داشته باشیم. این ماده صورتی رو در عقب صورت دیگر بگیرد، صورت قبلی رو از دست بده، صورت بعدی رو بگیرد. این در مفاد حرکت جوهری است. واقع حرکت جوهری اینه که ماده داره حرکت میکنه، صور متعاقبه رو یکی پس از دیگری واجب باشه. حالا سوال میکنیم این صور که در ماده حلول میکنند تو ماده مکس میکنند یا یه لحظه میاند و رها میشن؟ ماده صورت بعدی رو میگیره. چه اتفاقی میفته؟ بالاخره خالی از این دو تا نیست. اون صورتی که الان وارد شده، مثلا دهمین صورت وارد ماده شد، ماده مدتی با این صورت سر میکنه یا نه یه لحظه این صورت رو میگیره رهاش میکنه میره صورت عجیب، بالاخره از این دو حال خارج نیست. یا اون صورتی که وارد شده مکس میکنه یا آنن میاد تو باطل میشه. اگه مکس بکنه، حرکت در اون لحظات مکس تبدیل میشه به سکون. هر جوهر داره حرکت، ماده داره حرکت میکنه، اگر پی در پی صورت بگیره خب حرکت رو داره ادامه میده. اگر لحظه صورت گرفت و با همون صورت ساخت نرفت صورت بعدی، خب در همون لحظاتی که با این صورت داره میسازه و همراهی میکنه، در همون لحظاتی که تبدیل صورت نمیکنه، وقتی تبدیل صورت نشه حرکت تعطیل میکنه، بنابراین حرکت تبدیل میشه به سکون. اما اگر مکس نکنه، این ماده این صورت رو گرفت، لحظه میگیره رها میکنه، دوباره لحظه بعد صورت بعد، دوباره لحظه بعد صورت بعد، همینطور در آنات مختلف و متعاقب صورت‌های متعاقب رو میگیره، خب این حرکت توقف نمیکنه، یک سره داره حرکت میکنه. ولی لازم میاد که همه این صور آنی الوجود باشد. خب حالا یا این صور آنی الوجود پی در پی قرار میگیرند یا نه صورتی رو این ماده میگیره آنن رها میکنه، مدتی بی صورت میمونه، دوباره صورت بعدی رو میگیره آنن میگیره آنن رها میکنه، بازم یه مدتی بی صورت میمونه. نمیگیم صورت مکس میکنه، نمیگیم صورتی که اول گرفت مکس کرد، این همون فرض اولمون بود که صورت رو میگیره صورت مکس میکنه، اون فرض اول بود. فرض دوم اینه که صورت‌ها رو دم به دم داره عوض میکنه، لحظه به لحظه داره عوض میکنه، صورت‌ها آنی میشن. وقت این فرض دوم ما دو حالت پیدا میکنه، یا این صورت‌ها آنی رو پای در پای داره میگیره، هیچ وقتی هم خالی از صورت نیست، یا نه صورت اول رو یا آن میگیره رها میکنه، مدتی بی صورت میمونه، دوباره صورت دوم رو یا آن میگیره رها میکنه، باز مدتی بی صورت مینه و باکس. فرض دوم که صورت‌ها آنی بیان و مکس نکنن، یک به یکی از این دو شکل تقسیم میشه. اگه بگید پشت سر هم صورت‌ها رو میگیره، لازم میاد تتالی آنات، تتالی آنات در جای خودش باطل شده. اگه بگید صورت‌ها رو پی در پی نمیگیره، صورت رو میگیره رها میکنه، یه مدت هم بی صورت میمونه، خب این در این فرض لازم میاد که حرکت قطع بشه، حرکت قطع بشه، گذشته از این ماده مدتی بدون فعلیت میمونه، موجود است در حال قوه، و این درست نیست، ماده در حال قوه باقی نمیمونه، باید بکر بشه تا باقی نمیمونه. پس هر راهی رو بخواد طی کنید ببینید بس است، در حرکت جوهری هیچ راهی ندارید. بگید صورت میاد مکس میکنه، نمیتونید بگید صورت میاد تو سریع از بین میره ولی پشت سر هم میاد، نمیتونید بگید صورت میاد تو سریع از بین میره پشت سر هم نمیاد، نمیتونید از بین نمیتونید بگید. راه دیگه هم ندارید، هر سه راهی که من مطرح کردم اساس باطله، هر سه باطله. پس حرکت جوهری که باید به یکی از این سه صورت، به یکی از این سه وجه ظهور پیدا کنه، میشه باطله، چون راهی برای ظهورش نیست. این استدلالی است که کرده.
چرا صورت رو باید رها بکنم؟ یعنی صورت پشت سر هم بگذارم، صورت قبلی باشه، صورت بعدی میشه؟
نه، حرکت کنه فسادی است که ما صور متعاقبن نه صور متکاملن. اون یه بحث دیگه است که آیا حرکت جوهری میتونه تکاملی باشه یا نه. الان حرکت کون و فسادی رو داریم مطرح میکنیم، حرکت جوهری باشه که صورتی رو بگیره صورتی رو از دست بده، صورت قبلی رو از دست بده صورت بعدی رو بگیره، نه صورت قبلی رو داشته باشه صورت بعدی هم بیاد روش. اون یه بحث دیگه است، مثلا الان اینجا اصلا مطرح نیست، حالا اون درسته یا غلطه کارش نداریم، اون اصلا مطرح نیست. فقط یعلل و ذالک، ذالک یعنی نفی حرکت در صور، یا به تعبیر دیگه نفی حرکت در جوهر. قد یعلل ذالک به این که این صور متعاقبه، ان کان فیها، اگه در بین این صور ما یعنی صورتی باشد که یوجد فی اکثر من آن، من آن الواحد، یاب شود در بیش از یک آن، یعنی یه مقداری مکس کنه که بیش از یک آن بمانه، لازمش اینه که فقط یعنی محذورش و لازمش اینه که فقط سکنت الحرکت فی الصبر، حرکت فی الصبر ساکن شده. این فی الصبر رو متعلق به حرکت کنید، متعلق به سکنت نکنید. لازم میاد که حرکت در صبر در لحظاتی یا در لحظه ساکن بشه، و دیگه حرکت متخلل میشه به سکنات، یعنی وسط حرکت سکون فاصله میشه. و الا یعنی اگر لم یکن فیها ما یوجد فی اکثر من آن الواحد، صورتی که بیش از یک آن مکس کنه نداشته باشیم، بلکه صورت یک آن وارد ماده بشه، آن بعدی صورت بعدی بیاد. و الا یعنی اگر این چنین باشد که هر آن یک صورت بیاد، کانت کلها یعنی کل صبر آنیت الوجود. این فرض دوم. فرض دوم رو به دو شکل تقسیم میکنه. میگه فَإِنْ تَعَاقَبَ، فَإِنْ ندرست نیست، فَإِنْ تَعَاقَبَ بلا فصل یک شکل، و این وجد فی ما بین متعاقب زمان خالن این یک شکل دیگه. فَإِنْ تَعَاقَبَ یعنی فَإِنْ تَعَاقَبَ این صبر بلا فصل. چرا زمین رو مذکر آورد؟ چون صبر رو همه رو مدخول کل قرار داد، گفت کل صبر، گفت و الا کانت کلها آنیت الوجود. چون کلها گفت، حالا ضمیر تعاقب رو به همون کل برمیگرده. فان تعاقب اون کل صبر بلا فصل یعنی بدون فاصله تعاقب پیدا کنن، یعنی این ماده این صورت رو در یه آن بگیره دوباره رها کنه، در آن بعدی صورت بعدی رو بگیره، به طوری که بین این دو تا آن فاصله نشه. در این صورت محذور این است که تطالت الانات، تطالی آنات لازم میاد که تطالی آنات باطل. و این وجد فی ما بین متعاقبین زمان خالن تلک صور الانیه، اگر شق بعدی رو بگید که بین هر دو متعاقب، یعنی بین هر دو صورتی که عقب هم میان که هر دو هم آنیان، زمانی وجود داشته باشد که این زمان خالی از تلک صور الانیه باشد، یعنی ماده صورتی رو در یک آن بگیره، بعد یه مدتی بی صورت بمونه، بعد از اون مدت دوباره تو آن دوم صورت دوم بگیره، باز یه مدتی بی صورت بمونه، در آن سوم صورت سوم بگیره و هاکذا. اگه این باشه کانت الحرکه منقطع، حرکت قطع میشه، گذشته از این که ماده مدتی بدون صورت موجود میمونه، هر دوش کانت. این هم استدلالی بود برای نفی حرکت جوهر. این استدلال نقض میشه به حرکت در کیف مثلا، همونطور که استدلال ابن سینا نقض شد، بعد این نقض رو دفع میکنن، شارح مواقف میگه این دفع کافی نیست، خودش به نحوه دیگه دفع میکنه، مرحوم لاجی میگه دفع تو هم کافی نیست. اینا رو الان انشاءالله باید در جلسه آینده بخونیم. امروز دیر شروع کردیم، در این مورد بخونیم.